بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه مکاسب محرمه توسط آیت الله منتظری تهیه شده در سال 1371 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
الله و برکاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. امروز چون اول درس لابد فقط باید سر درسمون رو پیدا کنیم ببینیم چی باید بخونیم. و قبل از اینکه وارد بشیم تذکرن عرض میکنم، گاهی شنیده می شود، دیده می شود که آقایون فضلا و طلاب همچی اظهار دل سردی می کنن از درس خوندن، یه حالت شک و تردید و تزلزلی مثل این که در روحشون پیدا شده، یا مثلا میگن یه عده رها کردن رفتن، چه نتیجه ای داره؟ از این حرفا یه دل سرد کننده. این رو من تذکرن خدمت شما برادران و آقایون عرض میکنم. اصل مسئله فضیلت علم چیزیست که عقل هر انسانی حکم، خداوند تبارک و تعالی در قرآن بهترین تعبیر رو دارن، قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. یعنی هر که اهل لب و اهل مغزه و شعور داره اینو میفهمه که عالم با غیر عالم مساوی نیستن. این نمای تذکر اولو الالباب به عنوان دلیل خدا ذکر کرده، یعنی اگه شعور داره هر کسی، اگه اهل لب و مغزه، اینو میفهمد که عالم با غیر عالم مثل هم نیست. نفس این برای انسان بزرگترین فضیلت. مال ثروت، میلیاردر هم آدم باشد ممکنه صبح پا شده باشد ثروتش از بین رفته باشد، غارت شده باشد، نمیدونم فرض کنیم ورشکست شده باشد، اما علم از دست انسان نمیره. کمال است برای انسان، به خصوص اگر علم با عمل باشد. سعادت اخروی انسان مرهون علم و عمله. ما هم که معتقدیم که فقط این دنیا نیست، دنیا راه به عالم دیگری است، سعادت انسان در عالم دیگری است. بنابراین رو مسئله علم، اینم علوم دین، بایست خیلی اهمیت داد. حدیث شریف در اصول کافی از رسول الله صلی الله علیه و آله نقل کنه، فرموده باشند طلب العلم فریضتون علا کل مسلم علا و ان الله یحب بغات العلم. بغات جمع باقیه، یعنی طالب. خدا طالبین علم رو دوست داره. شما نمیخواید مورد لطف و محبت خدا باشید، خدا دوستتون بداره. اون وقتی که دنبال مطالعه و درس و بحث هستی، مورد لطف و محبت خدا هستی، مورد توجه خدا هستی. امام صادق علیه السلام روایت می‌فرماید لوددت ان اصحابی غربت رؤوسهم بسیات حتی یتفقهوا. من دوست دارم، خوش دارم که یاران من رو تازیانه به سرشون بزنم، برن علم دین یاد بگیرن و متفقه در دین بشن. لبدت تو ان اصحابی غربت رؤوسهم بسیات، سیات جمع صوته، یعنی تازیانه به سرشون بزنن تا برن متفقه در دین بشن، فقیه در دین بشن. امام چهارم میفرماد لو یعلم الناس ما فی طلب العلم لطلبوه ولو بسفک المحج و خوز اللجج. اگه مردم میدونستن که طلب کردن علم چقدر ارزش داره طلب میکردن ولو خون دل در این راه ریخته بشه و در گرداب ها غرق بشند، یعنی راه خطرناک برند، در معرض خطر باشند. شما میبینی تاریخ میخونی یه راوی کسی میخواسته یه حدیث از امام بشنوه، خودشو به مخاطره میانداخت با چه لطایف الهیلی، خودشو به امام میرسون تا یه مسئله از امام بپرس. برای که مثل حالا کتاب‌های حدیث و فقه در دسترس نبود که مراجعه کنن، حالا علوم پیغمبر و ائمه اطهار سلام الله علیهم رو جمع کردن در کتب احادیث، در کتب فقه، همه رو در اختیار من و شما گذاشتن. ای دیگه شما لازم هم نیست برید برای یه حدیث جون بکنی و خودت رو به خطر بیاندازی. اون وقت ای دیگه خیلی نمک به حرومیه که این همه کتاب‌های حدیث و فقه و تاریخ و نمیدونم اینها داشته باشیم، تفسیر رو، و ازش بی اطلاع باشیم، ازش استفاده نکنیم، کتاب‌ها تو کتابخونه‌ها گرد بخوره، یا برای زینت تاخچه فقط کتاب خریده باشیم و اهل مطالعه نباشیم، ازش استفاده نکنیم. اگر شما چیز یاد گرفتی و بعد در یه محیطی، ولو یه محیط کوچک، ولو یه ده، ولو یه حوزه درس 4-5 نفری از وجود شما استفاده کنن، میدونی چقدر ارزش داره؟ در حدیث باز در اصول کافی است، عالمون ينتفع بعلمه افضل من 70,000 عابد. عالمی که از علمش بهره ببرند بهتر است از 70,000 عبادت کننده. این شوخی نیست دا. یه منطقه کوچک از علم شما استفاده کن، ای از 70,000 عبادت کننده فضیلتش زیادتره. بنابراین به علم اهمیت بدید، به دانش اهمیت بدید. مگر من و شما برای مردم درس میخوندیم که حالا بگیم مردم به روحانیت بدبینن، اعتماد ندارن، اعراض کردن از روحانیت؟ همیشه دنیا ای تحولات رو داشته. بزرگان ما، علمای ما در وقتی که کسی قدرشون هم نمی‌دونستن زحمت می‌کشیدن، درس می‌خوندن، حالات شهید اول، شهید ثانی، سایر بزرگان، اینا بعضیشون با چه مشقت‌هایی، با چه زحمت‌هایی درس می‌خوندن. گاهی اوقات پول نداشتن نفت بگیرن چراغ روشن کنن، برن مطالعه کنن، میرفتن پا چراغ‌های عمومی و چراغ توالت مثلا فرض بگیر مطالعه میکردن و به مطالعه اهمیت دادن. کتاب نبوده، به چه زحمت‌هایی کتاب استنساخ میکردن. حالا کتاب چاپ میشه، بهترین چاپ، اما تو تاخچه گرد میخوره. اینا اون وقت ما روز قیامت اینا رو باید جواب بدیم. من و شما بر مردم درس نمیخونیم، برای خدا درس بخونید و خدا تقدیر میکنه. مردمم اوناشون که عقل و شعور دارن، اگر یه کسی واقعا عالم باشد و ببینن از علمش استفاده میشه به او اعتنا دارن. حالا زندگیمون نمیدونم چطور، سابق عرض کردم وضعی نداشتن علما، زندگی نداشتن. حالا ما گذشته هم خود ما، حالا برای اینکه من چند مرتبه هستیم، من خودم و من یادم از تو همیقوم ازدواجم کرده بودیم، زنم گرفته بود، 4 تومن نیم شهریه داشتیم، 3 تا 45 قرون، یه اتاق در بدترین نقطه قم، به فرمایش مرحوم شهید آیت الله مطهری همیشه به من میفرمود تو همیشه اردع نقاط قم رو انتخاب میکنی. خب چاره نبود، بکه پول نداشتیم، در بدترین نقاط قم یا اتاق کردم که ما 3 تومن یعنی 4 تومن 3 تومن می‌دیم که اتاق. اون وقت فرش هم نداشتیم که اصلا یه اتاق که کرایه کرده بودیم یه فرش کوچولوی پاره یه گوشش افتاده بود. گوشتم که می‌خواستیم بخریم زنم داشتم. گوشتم که می‌خواستم بخریم یه سیر گوش می‌خرید. اینم هر روز نمی‌شد بخرید. دو سه روز یه مرتبه یه سیر گوش می‌خریدیم. اون وقت اینو مثلا آب گوش می‌کردیم بخورد. و مع ذلک در درس خوندن سست نمی‌شد. علاقه داشتیم درسمون می‌خوندیم. اصفهان که ما طلبه بودیم شهریه کس نمیداد، یه وجوهات این مردم میدادن. مرحوم صدیقین وکیل مرحوم استاد رسان بود، این پول میگرفت افتاد نجات. به طلبه اصفهان شهریه کس نمیداد، فقط از موقفه مدرسه. ما یه اتاق داشتیم در مدرسه جد بزرگ اصفهان با آقای مسافری خودمون که الان ایشون تهران تشریف دارن، متولی اول ما میمسته دام زد 4 تا قرون به اومزد، یکی 2 قرون مدن فتوی اتاق بودم، یکی 2 قرون. این به ما از موقف مدرسه میرسه. اینا از نجف آباد خودمون نون خشت پشت میکردیم پیاده با یه بس ظرف ماست، ما میگفتیم بلونی به اصطلاح نجف آباد خودمون، پشت میکردیم میمدیم اصفهان، هفتمونو با این میکسروندیم. این واقعا اینجور نوعا اینجور بودن. اینجور که حالا شهریه بدن تو خونه در بس بخواد بگیره کسی، این حرفا ها نبود. و معذالک درس میخوندن. اگر چنون چه مزه علم زیر دهان دندون شما بره دوزیدن بفهمید مزه علم را، این بهانه ها رو میریزیم دور. و واقعا اگر درس بخونید در آینده وجود شما نافع خواهد شد، از وجود شما استفاده میکنن. قصد دون رو خدا کنید، برای رضای خدا علم دین ضرورت دارد و بایستی که بخوانند یک کسانی. حالا یه عده رها میکنن برن طاقت ندارن، شماها تا میتونید بالاخره قدر جوانیتون و قدر فراغت دون و قدر همه اندازه که توی حوزه هستید مدرس گیر میاد. ما در اصفهان یه مدرس گیرمون نمیمد، یه فرسخ را پیاده داشتیم بریم تو مدرسه میرزا حسین مثلا نزدیک اون مدرسه سید، اونجا مدرسه بود. بعد میرفتیم استاد نیمد سجده، تو بارو میرفتیم بعد نیمد. یا مثلا به امروز کال نداشته است بگه اینو مدرس گیر نمیمد. حالا خب الان حوزه مدرس های زیاد هست، درس زیاد گفته میشه و شما میتونید از درس مدرسین مختلف استفاده کنید و هم فقه بخونید، هم اصول بخونید، هم به تفسیر اهمیت بدید، هم به فلسفه. من بارها عرض کردم یه روزگاری اگه میگفتن فلسفه حروم، حالا ولو به عنوان دی سحر که بدتر نیم، اگر یه روزگاری سحر رایج شد باید یه عده برن سحر یاد بگیرن برای ابطال سحر. الان دانشگاه های دنیا رو فلسفه میگرده، این هم رو فلسفه های ماتریالیست. اون وقت اگر ما مبانی فلسفی رو بلد نباشیم نمیتونیم با این جور افراد بحث کنیم و اعتقادات دینی اینا رو محکم کنیم. اگر میخواید یه وقتی در دانشگاه ها از وجود شما استفاده بشه، اگر میخواید اساتید دانشگاه ها و اینام بتونن از علم شما استفاده کنن، باید فلسفه هم بدونید. کلام و فلسفه و اینا ضرورت داره، لازم است خونده بشه. این انتقادایی که بعضی اینا میکنن اونا توجه ندارن. حالا ما گفتیم هر چه تو فلسفه هست وحی منزله، اونام که تو اصول هست خیلیش وحی منزل نیه، خراب میشه روز بعد رو. فقه هم میبینی به صاحب جواهر میان اشکال میکنن، هر که هر چه گفته است که وحی منزل نیه. هیچ وقت علما و بزرگان را بت نکنید. یا آقای کس گفته دیگه نباید کس خلافش حرف بزنی، حرفت چیه؟ اجتهاد آزاده، ممکنه یه آقای هرچی مقامش شامخ اشتباه کرده باشه، به شیخ طوسی اشکال میکنن، به شیخ انصاری اشکال میکنن. قداستشون، احترامشون، بزرگواریشون به جای خود، اما فکرتون آزاد باشد. چون فلون آقا اینجور گفته دیگه کسی حق نداری حرفه، این حرفه چیه؟ در شیعه از افتخارات مذهب تشیع این است که اجتهاد آزاده، اهل سنت هم که یه روزگاری از بس متشتت شده بود در زمان قادر عباسی، چون یه مقتدر عباسی بزن قادر اینا، آمدن جمع کردن گفتن بله همون چهار تا تقلید کنید. حالا خودشون فهمیدن اشتباه کردن. الان خیلی از علمای سنت هم طرفدار اجتهاد آزاد هم. این که حالا ابو حنیفه هم تو گفت بی خود گفته، بله من از علمای سنت کسی ریدم گفت که من تبعید که بودم در کردستان، میگفت من خیلی آزاد فکر میکنم و در خیلی مسائل من به فتوای شیعه عمل میکنم، با اینکه شافعی مذهبم به فتوای شیعه عمل میکنم، شافعی اشتباه کرده و خیلیشون تو الان هم اینجوری. بنابراین نبایستی ما بزرگان را با اینکه بزرگان بت قرار بدیم و بگیم کسی حق ندارد برخلاف فتوای اونی، حرفا چیه؟ بایستی که او آزادی فکر محفوظ باشد و آقایون فکر کنند در مسائل کنند و سعیم بکنید قصدتون خدا باشد در کاراتون، روزی حالا کم یا بیش بالاخره خدا میرسوند، حالا بالاخره امتحان پیش میاد، یه روزگاری هم حالا اگه شد نون خالی شد یا نون پنیر شد باش بسازید و لازم نی حالا خانه مستقل و خانه کذایی و فرش نمیدونم چیه اینا، اگر شد من نمیگم حرامه ولی دنبالش نرید، خودتون شخصیت خودتونو ارزش براش قائل باشید، به متاع دنیا به مقام دنیا نفروشید، مواظب باشید وجدانتون و دینتون رو برای دنیا نفروشید، مواظب باشید خودتون رو برای دنیای دیگران نفروشید، شخصیت خودتون رو حفظ کنید، حیثیتتون رو حفظ کنید، هیچ وقت برخلاف عقیدتون حرف نزنید، برای دنیا انسان برخلاف عقیدش حرف بزنه، از حق دفاع کنید، از دین دفاع کنید، از روحانیت دفاع کنید، اما برخلاف عقیدتون هیچ وقت حرف نزنید. همونی که شما در مقابلش برخلاف عقیدت حرف میزنید، خود او واسه میدونه شما دروغ میگید، تو دلش تقطعه میکنه شما رو. من عرض کردم گفتم یه آقایی در اصفهان در یه مجلسی بوده، یه منبری تعریف یه آقا کرده، هی تعریف کرده و علی حضرت آیت الله چی، بعد او فهم بگو فرضم میدونم دروغ میگی اما بگو خوشم میاد. خب اینجور نباشه که ما جوری بگیم که خود طرف هم بده ما دروغ میگیم، نه همیشه مطابقه، با کسی درگیر نشید، اختلاف درست نکنید، اهانت به کسی نکنید، به روحانیین به علما به بزرگان همه رو احترامشون رو حفظ کنید، اما هیچ وقت برخلاف عقیدتون حرف نزنید، به درستون اهمیت بدید و انشاءالله آقایون درسی هم کنیم. ما بنا شد که مکاسب رو شروع کنیم، بعضی آقایون گفتن خب مکاسب را بزرگان بحث کردن، خب همه مسائل فقه بزرگان بحث کردن، ما میخواییم ببینیم آقایون که بزرگانی که بحث کردن همون بحث اونا رو میخواییم یاد بگیریم، شاید هم یه جاش یه چیز به نظر اومد گفتیم، بالاخره ما همونا رو میخواییم بخونیم. پس صاحب جواهر یه دوره فقه نوشته، پس ما اصلا یه فقه بحث نکنیم، این که نشد که، بالاخره بحث کرد. بنا شد مکاسب ما شروع کنیم، مکاسب محرمه و ما عرض کردم ما استخاره کردیم، حالا ولو اینکه آقایون بسا یخت تخت عمی کنن بعضی ها، ما تفعل زدیم بین مکاسب و مزاربه و بحث مکاسب رو شروع کنیم. ای آیه شریفه سوره توبه اومد، الطائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر و الحافظون لحدود الله و بشر المؤمنین. انشاءالله امیدواریم آقایون با درس خوندنش و با قصد اخلاصشون مصداق ای آیه شریفه باشید که حافظین لحدود الله انشاءالله در آینده آقایون باشند. اون وقت اولا که به نوشته من آقایون تنها قناعت نکنن، آقایون خودشون سعی کنن مطالب رو بنویسن مطابق فهم خودشون و عربی هم بنویسید، فارسی ننویسید، ولو بعدم می نویسید، ما اول بعد می نویشتیم، اما من الان عربی نوشتن برام از فارسی نوشتن راحت تر، و با اینکه من عربی صحبت نمیتونم بکنم میمونم توش، اما عربی نوشتن برام راحت تر. بلکه خب نوشتیم، کار نیکو کردن پر کردن دیگه. آقایون مداومت بکنن، بنویسید عربی، قلمتون در آینده خوب میشه. ولو حالا بعدم بنویسید، به قلم خودتون بنویسید و سعی هم بکنید که جلوتر قبل از درس مطالعه کنید، بلکه مباحثه می بکنید. اگه پیش مطالعه و پیش مباحثه باشد خیلی کمک شماست در درس خوندن. و مکاسب شیخ را اقلا جلوتر آقایون مطالعه کرده باشید، مباحثه کنید. ما از باب این که مکاسب شیخ علیه الرحمه محور بحث هاست و شروع و حاشیه ها و تقریرات و همه آقایون که دارن محور و مکاسب قرار دادم، ما هم برای آسونی کار هم آقایون و هم خودمون محور و مکاسب قرار میدیم، اما نه اینکه عبارت مکاسب رو بخونیم ها، ولی براخره مطابق ترتیب شیخ علیه الرحمه در مکاسب انشاءالله اگه حیاتی باشد بحث رو ما میخونیم. بله، اون وقت اینجا ما نوشتیم که قال شیخ علیه الرحمه، حالا از مکاسب شیخ کشون کنیم. شیخ اول فرمودن که ما به عنوان تیمن و تبرک چند تا حدیث رو به عنوان ضابطه ذکر میکنیم، یعنی ضابطه کلی. این چهار تا حدیث ایشون ذکر میکنه که در حقیقت محور بحث های آینده مکاسب محرمه باشن. یه قاعده کلی، چهار تا حدیثی که قاعده کلی داره. اتفاقا این چهار تا حدیث هیچ کدوم صحیح نیست، اما خب حالا بالاخره به عنوان تأیید و به عنوان زیربنای فکر و اینا بعضی از بزرگان خواستن روایت تحف الوغول و یه جورایی درستش کنن. اینجور هم نیست که آدم بیزاردش کنار بگیم نه ضعیف است بیزاریم کنار. همون بزرگانی هم که دغدغه کردن ولی معذارش روش عنایت کردند. در مباحث مکاسب محرمه اغلب بحثهاش به روایت تحف الوغول تمسک میشه. یکی روایت تحف الوغول، یکی هم از فقه الرضا، یکی هم از دعایم الاسلام، یکی هم حدیث نبوی است که این در کتب عامه هست، در سنن بیهقی. حالا ما میرسیم بعد جاشو بهتون میگیم که آقایون میخوان مراجعه کنن. این چهار تا حدیث رو شیخ به عنوان تبرک میگه ذکر میکنیم، به عنوانی که ضابطه کلی است. بله، ایشون داره که ینبغی اولا تیمن به ذکر بعض الاخبار الوارده علی سبیل ضابطه للمکاسب من حیث الحل و الحرمه. یه بارت شیخه، اون وقت این چهار تا حدیث رو ذکر میکنه. اولیش روایت تحف الوغول. شیخ علیه الرحمه روایت تحف الوغول را میفرماد روا فی الوسائل و الحدائق، وسائل و حدائق مثل هم نقل کردن. به نظر میاد یک کدوم از رو دیگری نوشته باشد، معاصر بودن اینا. حالا یا حدائق از رو وسائل نوشته یا وسائل از رو حدائق، مثلا میشه بگیم حدائق از رو وسائل نوشته باشد. علایلن دوتای مثل هم نقل کرد، اما اینی که شیخ هم از این دوتا نقل کرده، اما روایت وسائل و حدائق با اونی که تو تحف الوغول است از زمین تا آسمون فرق داره. اونی که در تحف الوغول است در متن مفصل تره، ولو نظر این دو بزرگوار تلخیص بوده، اما این تلخیص مخل شده متاسفانه، برای اینکه بعضی جا در کلمات خود تحف الوغول نکاتی هست که شارحه بود. و اونی که در تحف الوغوله ما میتونیم قطع پیدا کنیم که عین عبارات مال امام علیه السلام نیست، یعنی نقل به معنا شده، برای که تطویل داره، تکرار داره، عبارتهای نامانوس داره، اما در این حال پرمحتوا. روایت تحف الوغول پرمحتواست، از اول تا آخر مکاسب محرمه در همه ابوابش نیاز داریم، پرمحتواست، اما پیداست که اغتشاش توش هست. نقل به معنا گاهی از اوقات از اشخاص میکردن که اینا خیلی به عربی وارد نبودن، مثل عمار. عمار ساباتی موثقه، در فقه هم خیلی روایت ازش داره، اما مضطره به همه روایتاش. عجم بوده به فرمایش مرحوم آیت الله عظما آقای برجدی، عجم بوده، عجمی بوده، عربی خوب بلد نبوده، میفهمیده مقصد امامو، اما به عبارتهای خودمونی میگفته، لذا عربی آب نکشیده در اومده تو. اما سکونی مثلا با اینکه بعضی میگن از قضاوت عامه، ولی چون آدم فاضلی بوده، روایاتی که از امام صادق نقل میکنه همه پر محتوا و کم لفظ، مختصر و مفید، مثل قانون، مثل کتابای قانون که فکر میکنن رو عبارتشو درست، روایتش اینجوریه. اون راوی آدم فاضلی باشد، اهل زبون باشد یا نباشه خیلی فرق میکنه. بالاخره روایت تو حفل اغول، اینی که در خود تو حفل اغول هست با اینی که در وسائل و حدائق هست خیلی تفاوت داره، معنام تفاوت پیدا میکنه. لذا ما سعی میکنیم از خود تو حفل اغول رو بخونیم. میدونم آیون خسته میشن، اما نه، ناچاریم بخونیم، برای اینکه نکاتی توش هست که البته تون میخونم. اینجا ببینید ما نوشتم که لاکن المتن الموجود فیهما و کذا فی المکاسب یختلف جدا اما فی تحف العقول بحیث و یتغیر به المعنا فی بعض الموارد. بله. و کأنهما کانا به صدد تلخیص روایه و تهذیبها، کأنهما خواستن تلخیص کنن، ولعله اخذ احدهما من الاخر، چون مثل همه پیداست یک کدوم از دیگر نوشته، هیچ کدوم مطابق تحول قول نیست. بعد ما نوشته آدرس اینا نشون میدم که آقایون خواهد نعم فل بهار و کذا فی جامع احادیث شیعه رواها به تمامها، در این دوتا کتاب تمامی روایت تحول قول نفت کرده فراجه. حالا جاهاشو وسائل آقایون میخوان نگاه کنن، روایت نگاه کنن که انشاءالله برای روز شنبه. وسائل جلد 12 صفحه 54 باب دوم از ابواب ما یکتسب به. حدائق جلد 18 صفحه 67. بهار چاپ بیروت صفحه 40 جلد 100 جلد 100 صفحه 44. یک کسی ممکن است که تو حفل اغول نداشته باشد، ایجار نشون میدن اینا درست نقل کردن. جلد صدوم بهار صفحه 44. جامع و احادیث شیعه که الان داره چاپ میشه جلد 17 صفحه 145. حالا ما نگفتیم والاولا نقلها من نفس المصدر، ما روایت از خود تو حفل اغول نقل میکنیم. تحفل قولی که جامعه مدرسین چاپ کردن اخیراً صفحه 331 ما اینجا نوشتیم ففی تحفل قول المطبوع اخیراً به تصدی جامعه المدرسین صفحه 331 فی اداد ما رو یعنی صادق علیه السلام، وقت روایت تحفل قول رو ذکرش کردیم. حالا روایت انشاءالله برای روز شنبه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.